سلام، من محمد حسینی هستم و این چهارمین اپیزود از پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست. توی این پادکست ما در مورد دانشجویی و دانشجوهایی که در دانشگاه از فرصت دانشجوییشون استفاده میکنن و صرفاً به درس خوندن نمیپردازن صحبت میکنیم. دانشجوهایی که الهام بخش هستن و دنبال ساختن فرصتهایی برای پس از دوران دانشجوییشون هست. توی این قسمت با خانم رعنا مقیسه میخوام صحبت کنم. خانم مقیسه متولد سال 77. بازم با یه بچه درس خون طرف هستیم، مثل سه نفر قبلی که باهاشون حرف زدیم. رعنا مقیسه سوم دبیرستان به قم مهاجرت میکنه از تهران به خاطر کار پدر و دغدغه‌های فرهنگی که داشتن. از همون نوجوانی همیشه به نوشتن کتاب فکر می‌کرده، اما چون درسش خوب بوده میره رشته ریاضی مثل خیلی از ماها، چون فکر می‌کرده رشته انسانی برای بچه‌های معمولیه. خب خیلی معمولی درس خونده و برای کنکور هم وقت زیادی نذاشته. بعد از کنکور در دانشگاه قم قبول میشه، دانشگاهی که ازش متنفر بوده، اما خب به هر حال چون فیزیک رو دوست داشته باهاش کنار میاد و در رشته فیزیک درسش رو شروع میکنه. تو روز 16 آذر تو همایشی که در دانشگاهشون برگزار میشه مطالبه گری دانشجوها رو میبینه و از اون فضا خوشش میاد و همین باعث میشه که تصمیم بگیره تو یکی از این تشکیلات ها عضو بشه. پیگیری میکنه، به سراغشون میره و بعد از عضویت مسیر زندگی رعنا مقیسه عوض میشه. در طول تحصیلش در رشته فیزیک کم کم میبینه فیزیک اون چیزی نبوده که حالش خوب کنه و در کمال مخالفت پدر و مادر، بعضی از دوستان و بعضی از اساتید، در حالی که سال چهارم دانشگاه بوده رشتهش رو عوض میکنه و تصمیم میگیره حتی شده در یک دانشگاه معمولی اما در رشته‌ای که حداقل احساس کرده که بهش علاقه‌منده و خوندن اون درس‌ها و اون کتاب‌ها براش الهام بخش رو انتخاب بکنه، رشته علوم سیاسی. بیشتر این مصاحبه به این گذشته که برامون تعریف بکنه چطور این اتفاق افتاد، چطور رشته فیزیک و ریاضی تبدیل شد به علوم سیاسی و چه اتفاقی در خانم مقیسه رخ میده که این تصمیم مهم رو در زندگیش میگیره. خانم مقیسه الان دیگه عضو اون تشکیلات دانشجویی نیست چون از اون دانشگاه اومده بیرون، اما به خاطر اینکه این خلأ اجتماعیش رو پر بکنه سراغ خبرنگاری رفته و الان در حال گذروندن دوره کارورزی در خبرنگاری هست. ضمن آرزوی موفقیت برای ایشون از شما دعوت میکنم به این اپیزود الهام بخش گوش بدید. خانم مقیسه خیلی خوش اومدید. من همیشه به عنوان اولین سوال از همه میپرسم که چطوری به این همه کار میرسی؟ اما شما چون یه نکته خیلی خاصی تو زندگیتون به وجود اومده تو این سالهای اخیر، میخوام با همین شروع بکنیم و اون همین که چی شد رشتتون رو عوض کردید، اونم تو سال آخر کارشناسی.
خب مسئله این بود که اگه میخوام از قبل تر شروع بکنیم، معمولا آدم ها با شناخت وارد دانشگاه نمیشن، یعنی خب احساس میکنن که به یه چیزی علاقه دارن، ممکنه اون چیزی که فکر میکنن به خاطر حرفای دیگران باشه، به خاطر شرایط مدرسهشون باشه یا به خاطر دیدی باشه که توی جامعه وجود داره نسبت به یه رشته یا نسبت به یه کاری. بر اساس همون و معمولا مدرسه و حالا معلمهای مدرسه کاری به بعد از کنکور آدم ها ندارن، یعنی نهایت کاری که مدرسه برای شما و مشاور مدرسه برای شما میکنه، چه زمانی که تو دبیرستان انتخاب رشته میکنی، چه زمانی که حالا میخوای وارد دانشگاه بشی و کنکور بدی، اینه که بهت میگن مثلا تو نمره ها در این حد، پس بعد مثلا وارد فلان رشته بشی یا وارد فلان رشته دانشگاهی بشی. در صورتی که نمره اصلا ملاک نیست به نظرم، یعنی طبق حالا این تجربه‌ای که الان من دارم، شاید نمره من تو ریاضی خیلی خوب بود یا مثلا حتی اگه میرفتم تجربی مشکل نداشتم، چون کلن دانش آموز درس خونی بودم، ولی این دلیل بر این نبود که مثلا اولویت اول من شد ریاضی و من رفتم ریاضی و حالا بعدها بر اساس اون علاقه‌ای که تو خود رشته ریاضی برام به وجود اومد مثلا وارد رشته فیزیک شدم. من یادمه زمانی که کسی سال کنکور ازم پرسید چی می‌خوای بخونی، من بهش گفتم من به هیچ کدوم از مهندسی‌ها علاقه ندارم. یعنی در این حد مسئله برام متفاوت از دیگران بود که من به هیچ کدوم از مهندسی‌ها واقعا علاقه ندارم و زمان انتخاب رشته‌ام به تنها درسی که از ریاضی علاقه داشتم فقط اون رو توی لیست انتخاب رشته‌ام آوردم. شاید مثلا من 10 تا رشته فقط توی لیست انتخاب رشته‌ام نوشتم، خیلی کم بود تعدادش و اون هم فیزیک بود، چون احساس می‌کردم که بهش علاقه دارم و واقعا هم بهش علاقه داشتم. منتها وقتی که وارد دانشگاه شدم دیدم که خب از یه جایی به بعد یه مقداری با این سوال درگیر شدم که من باید چی کار بکنم، یعنی من آیا واقعا کسی هستم که مثلا باید فیزیک بخونم، 4 سال دیگه برم ارشد بخونم، بعد بشم مثلا استاد دانشگاه یا بشم معلم فیزیک یا مثلا بشم یک پژوهشگر تو حوزه فیزیک، یا اینکه نه باید کار دیگه ای انجام بدم. حتی یه مدت زمانی دنبال این بودم که من توی فیزیک به چه چیزی، به چه فیلدی بیشتر علاقه دارم که مثلا برم توی اون فیلد و توی اون شاخه از فیزیک کار پژوهشی بکنم با استادام، مثلا کار دانشگاهی بکنم، ولی به این نتیجه رسیدم که نه، من واقعا آدم اون کار نیستم. خب یه بخش زیادش هم تشکیلات شاید روش اثر داشت واقعا، یعنی توی اون خودشناسی تأثیر داشت که آدم ها وقتی وارد تشکیلات میشن یا وارد یک کاری توی دانشگاه میشن، ناخودآگاه به این سوال کشیده میشن که خب تو قراره چی کار بکنی؟ تو قراره چه جور آدمی باشی و توی این جامعه و توی این دنیایی که توش زندگی میکنی و به خاطرش به دنیا آمدی چه کاری باید انجام بدی؟ تو جواب این سوال به این نتیجه رسیدم که فیزیک کار نیست که من باید بکنم و من به یه سری میشه گفت مطالعات یا یه سری کارها تو فضای علوم انسانی علاقه دارم. حالا اون کار ممکنه مثلا تو فضای علوم اجتماعی باشه، ممکنه تو فضای علوم سیاسی باشه، در کل به این نتیجه رسیده بودن که من باید وارد یک فضای دیگه‌ای بشم کلا، یعنی از علوم ریاضی و علوم پایه باید بیام بیرون. تو جواب همین سوال، خب این روند خودشناسی روند طولانیه دیگه، یعنی شما مثلا تو فاصله 2 ماه نمیتونی به این نتیجه برسی که من باید چی کار بکنم. تو فاصله این درگیری با این سواله و چالش هایی که با خودم داشتم و حالا مشورت هایی که کردم و کمک هایی که از بقیه گرفتم، به این نتیجه رسیدم که سال 3 دانشگاه، یعنی ترم 6 بودم که دیگه مطمئن شدم که من باید از این رشته برم و باید وارد فضای علوم سیاسی بشم. خب خیلی سخت بود که خانوادم رو مجاب به این بکنم که من سال 3 دانشگاه، یعنی زمانی که دارم سال 3 رو تموم میکنم و نمره های بدی هم نداشتم حقیقتا، حالا خیلی کسی نبودم که توی این رشته وقت بذارم، مخصوصا از زمانی که وارد یه سری درگیری های شدم با خودم که آیا من واقعا باید این کار بکنم یا نه، ولی همون زمان هم نمره های بدی نمیگرفتم.
میشه به هم بگی که چه جوری اون حسی که آدم ها حس میکنن که واقعا این رشته هر دوست ندارن؟ چون بعضی ها نمیدونم منظور متوجه میشه یا نه، مثلا از رو تنبلی میگن این رشته خوب نیست و یه رشته دیگه. خواهم میگم اون حسه رو میتونی یه خورده ملموس‌تر توضیح بدی که اون حسه چه شکلی بود؟ مثلا شب امتحان چه شکلی بود؟ سر کلاس ها میرفتی نمیرفتی؟ مثلا چی شد که فهمیدی
که این چون من اینو متوجه شدم موقع با شما صحبت میکردم که واقعا عمیقا هیچ راهی نداره که شما این درس رو ادامه بدید. یکم اون حاله رو تعریف کنید که کسایی که گوش میدن تشخیص بدن که آیا اونها هم رشتهشون رو دوست ندارن یا به خاطر تنبلیه.
اتفاقا چون فیزیک رشته سختی بود، خیلی ها همچین تصوری هم داشتن که تو چون نمیتونی ادامه بدی میخوای مثلا از این رشته بری، و خب خیلی ها این کارو میکنن. یعنی توی رشته ما این خیلی مرسومه که مثلا یوم شما ترم 7 از 30 نفر ورودی مثلا 10 نفر موندن، 7 نفر موندن. ولی خب تفاوت شاید با اونها این بود که من واقعا اگه بخوام احساسمو بگم این بود که من سر کلاس ها احساس میکردم وقتم داره تلف میشه. به معنای واقعی چنین حسی داشتم که من
بیشتر تو
دارم وقت تلف میکنم. حالم بد بود دیگه، یعنی واقعا تمام مدت کلاس فقط تو چالش ها و درگیری های ذهنی خودم بودم که خب من چرا الان باید اینجا باشم و به این مباحث گوش بدم، در صورتی که مثلا میتونستم فلان کتاب دلخواه خودم رو بخونم و مثلا میتونستم تو فلان فعالیتی که الان میخوام انجام بدم ولی مجبورم به خاطر اینکه حزن نشم بیام سر این کلاس، چرا باید وقتم اونجا تلف بکنم؟
نقطه مهم خیلی... بود برای اینکه حزب نشی میرسد.
آره خیلی کلاس نمیرفتم، خیلی کلاس نمیرفتم، در حالی که همون ترمشیش سه تا از استادا به من گفتن که اگه جلسه بعدو نیای حذفی از کلاس، و من مجبور می‌شدم که برم اون جلسه تا فقط برای اینکه حذف نشم از کلاس و از درس. البته خب اون زمان یه فکر دیگه هم که داشتم این بود که یه فوق دیگه مدرک فوق دیپلم بگیرم و بعد از فیزیک بیارم، که خب از اون هم پشیمون شدم، حالا میگم در ادامه که چرا پشیمون شدم. یه چیز دیگه هم از اینکه حالم چطوری بود اون زمان بگم، خب من درس نمیخوندم تو طول ترم، یعنی طبیعتا درس نمیخوندم این زمان که دیگه درگیر بودم، و به این نتیجه رسیده بودم که شبهای امتحان، جدا از اینکه مثلا شما یه درس فیزیک رو نمیتونی شب امتحانی نمره بگیری، یعنی خیلی چیز محالیه که شما یک درس تو علوم پایه بتونی شب امتحان نمره بگیری. من حداقل بعد یک ماه زمان میذاشتم برای امتحاناتم برای اینکه بتونم پاس بشم اون درس رو، حالا نمره خوب و اینها بکنم. و توی اون یک ماه که من مجبور بودم تو بازه امتحانات زمان بذارم برای اون درس، خیلی حالم بد بود. یعنی تمام روزها با این احساس بیدار می‌شدم که خب چرا باید این کارو انجام بدم؟ یعنی شما مجبورید یه کاری رو انجام بدید که احساس می‌کنید هیچ فایده‌ای براتون نداره، به هیچ چی نمی‌رسید، ولی صرفاً به خاطر اینکه مثلا یه مدرکی بگیری یا یه نمره‌ای بگیری یا مثلا اون تصوری که وجود داره میگن این درس حالا اینو تموم کن بعد برو ارشد هرچی خواستی بخون، به خاطر این مسئله باید خودتو عذاب بدی. من از کلاس ها می اومدم بیرون وسط کلاس و می رفتم تو هوای باز می شستم و شده که گریه کردم تو اون فضا که چرا من باید این کارو بکنم، زمانی که واقعا دیگه خیلی تحت فشار بودم و به این نتیجه حداقل شخصا رسیده بودم که نباید این کارو انجام بدم و باید جای دیگه ای باشم. و خب شما تو بازه زمانی طلایی زندگیت هستی، تو 21 سالگی 20 سالگی هستی، اون زمان حالا بازه مثلا سال سوم دانشگاه، و اون زمان رو میتونی صرف خیلی چیزهای ارزشمندتری بکنی که احساس میکنی تو کسی هستی که باید اون کارو انجام بدی،
تو برای اون ساخته شدی،
تو برای اون ساخته شدی و به خاطر این به دنیا اومدی که اون کارو انجام بدی، ولی مجبوری جای دیگه وقت صرف بکنی. خب استادای فیزیک هم معمولا استادایی هستن که خیلی به درس اهمیت میدن،
یعنی
شما خیلی بد. ولی یه استادی ما داشتیم واقعا استاد بود به معنی واقعی کلامه، و یه روز همون زمانی که من اصلا حال خوبی نداشتم و یه درس با ایشون داشتم همون ترم 6، اومد سر کلاس و گفتش که بچه‌ها اگه فکر میکنید که نباید اینجا باشید، خب نباشید، خودتون رو راحت کنید، برید اون کاری که فکر میکنید باید انجام بدید انجام بدید. و دیگه اون حرف استادم باعث شد که چون پدر منم اون استادو خیلی قبول داشت، یعنی اینم وجود داشت، یه آشناییتی بینشون بود و اون استادو قبول داشت، و خب باعث شد که دیگه بعد یه مدتی من یه ذره فکر بکنم که چطوری با خانواده‌ام مطرح بکنم این مسئله رو که من میخوام ترم 6 از رشتم انصراف بدم.
برایند راضی کردن پدر و مادرتو تعریف. فرمولشو به همون اصلا یاد بده.
فرمولش اینه که خب بستگی داره شما چه نوع پدر مادری داشته باشید. یعنی اگه یه پدر مادری دارید که آدم‌های دانشگاهی‌ان هم و خیلی اهمیت میدن به دانشگاه مثل پدر مادر من، خیلی کار سخت میشه، مخصوصا اگه خودشون تو این فضا همچنان هم باشن.
باشن آره.
برای این نوع پدر مادرها شما باید اول یه زمینه سازی بکنید که مثلا چقدر سخته، چرا امروز باید برم دانشگاه، نرید بیارو. من مثلا ترم 6 یه روزایی پدرم میگفت نمیخوای بری، میگفتم نه نمیرم. و مثلا خیلی براش عجیب بود که خب چرا نمیری، و من میگفتم میخوابیدم مثلا تا ظهر میخوابیدم برای اینکه بگم آقا من حاضرم بخوابم ولی دانشگاه نرم. یه ذرهش اینطوری پیش رفت، یعنی یه زمینه بهشون دادم که آقا من حالم خوب نیست، من الان راضی نیستم از این کاری که دارم میکنم. ولی این که باهاشون مطرح بکنم که چرا، یه دفعه حالا جریان واقعیش این بود که یه دفعه که داشتم برای یه کاری میرفتم تهران و قرار بود دو سه روز نباشم خونه، همه حرفایی که داشتم رو نوشتم براشون. همه حرفایی که داشتم برای و واقعا حس و حالمو نوشتم، یعنی همین چیزی که الان گفتم که من اینم، من خیلی وقت سر کلاس نمیرم. مثلا شده که من صبح ساعت 8 میرفتم دانشگاه ولی کلاس نمیرفتم، میرفتم مثلا دفتر انجمن یا جای دیگه. و همه اینها رو بهشون گفتم که من حالم خوب نیست و دیگه نمیتونم ادامه بدم و تصمیمم هم قطعیه، و دلایلم هم براشون آوردم که فکر نکنن که این یه تصمیم احساسی یا مثلا به خاطر شرایطت، به خاطر مثلا حرف های دیگران به نتیجه رسیدی. اونو خوندن و من وقتی که برگشتم خب با هم باز نشستیم صحبت کردیم و طبیعتا راضی به این کار نبودن. شاید همین الانش هم که الان یک سال تقریبا گذشته، یک سال که نه 6 ماه بیشتر گذشته، هنوزم رضایت کامل نداشته باشن از این کار، ولی خب
مانع نیستن.
آره نه نیوردن، به خاطر اینکه احساس کردن که واقعا هم دیگه نمیتونم به اون رشته ادامه بدم، همین که خب یه مقداری هم دلایلم شاید تونست قانعشون بکنه، یعنی احساس کردن که یه تصمیم احساسی و دفعی نیست.
نهایتا یه نکته رو بگم برای دانشجویی که گوش میدن اینو، من پدر مادرش یک نمونه است، یک مثاله که ببینید مانع نمیشن، مخالفن هنوزا اما مانع نیستن. برای اینکه اگر بخوان مانع بشن، باز هم دختر بیرون کار که میخواد انجام میده، چون اون دختر یا اون پسر حالا یک آدم 20 ساله تا 22 ساله است و آدمی که میتونه برای خودش تصمیم بگیره، عاقله، میفهمه، منطق رو دیگه سرش میشه، احساسی نیست، بنابراین میره اون کارو انجام میده. و سیاست پدر و مادر اینه که مانع نباشن، زمین رو باز بذارن برای اینکه فرزندشون بتونه مسیر رو بره. خب به هر حال شاید موفق بشه، اگر موفق بشه اتفاقا خیلی هم بهش افتخار میکنن، خیلی هم باش کیف میکنن، اما اگر خدا نکرده شکست بخوره میگن ببین ما راه رو برای تو باز گذاشیم و ما کاری نبوده که برای تو نکرده باشیم. این نکته اینه، شما باید تلاش بکنید که اونها مخالف که هستن اوکی، اما سعی کنید ممانعتشون رو برای رسیدن به اهدافتون بردارید. این خیلی کار سختی نیست.
من حرفی که به در مادرم داشتم و بقیه هم داشتن این بود که خب باشه تو الان ترم 6ی، یه سال دیگه بخون، تموم کن رشتت و لیسانست رو مثلا بگیر، بعد برو حالا اگه میخوای حتی یه لیسانس جدیدی هم بخونی اشکال نداره، ولی اینو تموم بکن. اغلب یعنی من تقریبا با هر کسی که حرف زدم، حالا جدا از تا استثنایی که واقعا خودشون هم یه همچین شرایطی رو توش بودن، چنین دیدی داشتن که شما خب چرا الان مثلا سال سوم، چرا میخوای ول کنی و بری؟ خب نتیجه تلاشات این چیزی بود که پدر و مادرم خیلی میگفتن، نتیجه این همه تلاشات، مثلا این 6 سالی که درس خوندی، خب چون درس سختی هم بود، هدر میره، چرا میخوای این کار میکنی؟ خیلی جواب من این بود که خب یک سال آینده زندگیم چی؟ اون یک سال آینده هدر نمیره، من چرا باید یک سال آینده زندگیمو، اونم تو این سن مهمی که هستم، دوباره بذارم پای چیزی که میدونم هیچ ربطی به من و زندگی من نداره و من حتی به اون مدرک هیچ نیازی در آینده پیدا نمی کنم.
اصلا معلوم نیست چقدر زنده باشم،
اصلا معلوم نیست من تا واقعا تا 2 سال آینده زنده باشم که یه سالشو مثلا بذارم سر اون داستان. میگفتن تلاشات هدر میره، میگفتم خب بقیه عمرم چی؟ یک سال عمرم هم هدر میره دیگه. و با همین استدلالم بود که تا یه حدی گفتن که خب حالا اگر میخوایی این کار بکنی بکن. باز دوباره یه شرط دیگه اومد وسط که خب چون من میتونستم اون ترم، همون ترم 6، اگر 2-3 تا درس همون ترمم رو تموم کردم میتونستم که فوق دیپلم رو بگیرم. باز این اومد وسط که خب حالا حداقل فوق دیپلم رو بگیم، مثلا این تلاشات دوباره یه چیزی براش داشته باشیم. من 2 تا حرف داشتم، این که خب مثلا من اینو داشته باشم، حالا فرض کنید من این مدرک رو دارم، حتی حاضر نیستم اون مدرک رو برم از آموزش دانشگاه بگیرم، به درد من واقعا نمیخوره، من هیچ کاری قرار نیست با اون مدرک بکنم، و چرا من بعد این دو سه ماه آینده ای هم که مونده از این ترم رو دوباره صرف همون کار بکنم؟ من دوباره بعد اون بازه زمانی امتحانات رو سپری کنم با اون حالی که دارم و واقعا حالم خوب نیست، چرا بعد این کار انجام بدم؟ ولی خب باز قرار شد که من این کار انجام بدم، یعنی در نهایت هم من یه ذره حالا باشون واقعا راه اومدم، گفتم باشه من این مدرک رو میگیرم، برای اینکه خب واقعا میدیدم مادر و پدرم هم ناراحتن از این فضا و حال خوبی اونها هم ندارن، گفتم باشه میگیرم، ولی عملا کاری کردم که نگیرم، یعنی همین مثلا دو سه تا درسام پاس نشدم و از وسط امتحانم دیگه نرفتم امتحان بدم، گفتم من نمیتونم دیگه بگیرم، تلاش کردم واقعا، ولی میگم درسای فیزیک درسی نیست که شما مثلا بتونی شب امتحانی هفته قبل امتحان
8 دور بخونی بری امتحان بدی، هم باز فایده نداره،
اصلا نمیشه واقعا، یعنی باید تو طول ترم درس بخونی، یعنی که باید حداقل یک ماه و نیم زمان فقط اون کار بذاری روش که بتونی انجامش بدی. اینطور نبود که نخوام، واقعا تلاش کردم ولی خب نمیشد، یعنی منطقی بود که خودم میدونستم نمیشه. و وسط امتحانم دیگه نرفتم، بقیه امتحانامو ندادم، گفتم که خب من نمیتونم مدرک رو بگیرم پس بقیه امتحانام هم نمیدم، چه لزومی داره؟ و از همونجا، یعنی از ترم 6، از امتحان خرداد یا تیر ترم 6 دیگه من خدافظی کردم. از
یادم که یه روزم یه توییت زده بودی که من نرفتم امتحان بدم.
آره گفتم نرفتم امتحان بدم و
امتحانم نرفتید بدی.
نه واقعا
از اونجا شروع شد که این جدیته انگار.
آره وقتی نرفتم امتحان بدم دیگه براشون اثبات شد که نه انگار خیلی
واقعا جدی قضیه. و اینکه اصلا جایگزینی داشتید براش همجور رو هوا ترک تحصیل، یعنی چی؟
نه دیگه به این نتیجه رسیده بودم، میگم اون اوایل به این نتیجه رسیدم که این مدل رشته و این مدل فعالیت ها مدل من نیست، با اینکه باز میگم دنبال این که حالا تو این رشته برم تو چه فیلدی مثلا فعالیت چه مدلی بکنم اینها هم رفتم، ولی دیدم که نه واقعا این کار من نیست، من نباید این کار انجام بدم. فهمیدم که باید برم تو حوزه علوم انسانی، ولی اینکه چه رشته ای و چه دقیقا چه راهی رو باید وارد شم، همون ترم مثلا سال 98 اول سال 98 به نتیجه رسیده بودم که باید وارد فضای حالا علوم اجتماعی و علوم سیاسی و اینها بشن.
خوب.
یعنی میدونستم که چی میخوام بخونم.
حتی علوم انسانی هم انتخاب کرده بودی که کدوم رشته شو.
آره میدونستم که برای همین خیلی اذیت میشدم دیگه، چون من کاملا میدونستم باید چی کار بکنم، یعنی توی گمراهی و سردرگمی نبود که من گفتم خب این نه پس چی. و یکی از دلایلی هم که خانواده‌ام راضی شدن همین بود که من یه جایگزین داشتم، مثلا نبود که بگم من میخوام دیگه نباشم، خب میگفتن حالا بعدش میخوای چی کار بکنی؟ گفتم میخوام این کار بکنم. و براشون یه مقداری این بود که خب تو واقعا فکر کردی به کاری که میخوای بکنی و واقعا مشورت کردی. من حتی مثلا یه مدتی 4 تا درسی رو گرفته بودم، مثلا میرفتم حالا با بابام یه چیزای صحبتای این شکلی میکردم که آره 4 تا درسشون مثلا اینه، این مدلی ان و اینها، یعنی این جایگزینه هم وجود داشت.
حتی درسای رشته جدید رو هم رفته بودین و خونده بودین؟
بله بررسی کرده بودم که چی هست و من واقعا حتی مثلا رفته بودم توی نت سرچ کرده بودم ببینم دانشجوهای این رشته چی میگن، مثلا به چه چیزایی باید علاقه داشته باشی، که چون خب این واقعیت هم وجود داره دیگه، شما بالاخره به هر رشته هم بگی من به این علاقه دارم، تو دانشگاه که وارد میشی میبینی که نه این شاید واقعا اونی نباشه که تو میخوای، یعنی این مشکل رشته ها و سیستم آموزشی ماست که شما با یه دیدی وارد میشی ولی بعدها مواجه میشی با یه چیزی که اصلا اون نیست، اونی که تو فکر میکردی نیست.
دقیقا مثل فیزیکی که شما وارد شدی و فیزیک اون چیزی که فکر میکردی نبود.
فیزیک خب جریانش فرق داشت.
چرا؟
فیزیک این بود که من فکر میکردم به این رشته علاقه دارم، همونطوری که بچه ها مثلا توی زمان انتخاب رشته احساس میکنم مثلا من مهندسی معماری علاقه دارم، میرن میبینن نه مثلا کلا مسیرم یه چیز دیگه یه. مثلا علاقه
مو نفهمیدن دیگه، یعنی معماری یعنی که مثلا ما صبح تا شب داریم همش معماری میکنیم، بعد میبینن یه درسی معادلات دیفرانسیل دارن و نمیدونم ریاضی
آره.
دو و یه چیزایی که اصلا نه این شکلی نبود که ما فکر میکردیم.
یه وقت اینه، یه وقت هم اینه که یعنی یه وقت مواجهه شما اینه، من الانم که وارد رشته شدم با همین دید وارد شدم که این فقط به عنوان یک چیزی که شما به عنوان یک دید مثلا جامعه دانشگاهی یا جامعه علمی باید بهش نگاه بکنید.
آفرین. سال بعدی بود که الان که حالا چند ترم الان تو رشته جدید هستید؟
تقریبا 2 ترم.
2 ترم تو رشته جدیدتون هستید. حالا به این دارید چطوری نگاه میکنید؟ حالتون باش چطوره و اصلا چه شکلیه این فضای جدید؟
حالم که باش قطعا خوبه.
خدا رو شکر. خب
این سوال، این نکته اول که حالم واقعا باش خوبه. اینکه چطوری بهش نگاه میکنم میگم، چون یه تجربه قبلی دانشگاه بود و خب اینکه حالا نه تنها منی که بعدها به این نتیجه رسیدم که اصلا کلن یه مسیر دیگه رو باید برم، بچه هایی هم که واقعا با یه علاقه وارده رشته شده بودن، این توشون بود که خب ما مثلا فکر میکردیم یه چیز دیگه ایه، ولی اینه، این مشکل توشون بود. من با این دید وارد شدم که به این رشته و دانشگاهی که دارم میرم صرفا به عنوان یک چیز جانبی نگاه کنم، نه اینکه خب حالا من وارد این رشته شدم، مثلا همه چیزی که من قراره بخونم، همه مطالعاتم، همه کارهام برمیگرده به همین، یعنی این اصله و بقیه فرعه. الان برای من واقعا این فرعه، به خاطر همینم خیلی ها بهم گفتن که خب دوباره کنکور بده دانشگاه خوب قبول شو، یا مثلا حالا چرا میخوای بری مثلا دانشگاه پیام نور بخونی، برو دانشگاه دیگه بخون. من در مقابل اینها واقعا هم خب به فکر آدم فرو میره که خب مثلا من میتونم من دانشگاه تهران همین رشته رو بخونم، چرا نباید این کار بکنم؟ ولی خب اون باز مستلزم این بود که من حداقل حالا جدا از شرط کرونا و اتفاقاتی که افتاد، همه این مدت رو داشتم برای کنکور درس میخونم و وارد دانشگاه نشده بودم.
آیا بشی تازه قبول،
آیا بشی یا نشی بعد مجبوری مثلا یک سال با تاخیر شروع کنی؟ و من جوابم این بود که خب من مدرک این دانشگاه صرفا از این جهت برام مهمه که توی رشته تحصیل کرده باشم و اینکه حالا دانشگاه تهران باشه یا دانشگاه شهید بهشتی باشه یا مثلا پیام نور باشه، دانشگاهش برای مسئله
اگه بخوای استاد نشی اصلا دیگه کسی نمیپرسه که کدوم دانشگاه خوندی این رشته.
آره، و حرف این بود که من به خاطر مدرک نمیرم این رشته رو بخونم، من دارم میرم که اون چیزی که دوست دارم رو بخونم و دلم بخواد هرچی سریعتر بخونم، چون اونقدر زمان ندارم که حالا بخوام یک سال مثلا من کنکور بدم برای اینکه دانشگاه تهران قبول شم که مثلا بعدم بگم آقا من مثلا علوم سیاسی دانشگاه تهران خوندم یا مثلا دانشگاه شهید بهشتی خوندم.
الان این رشته‌ای که داری میخونی کجا داره بهتون کمک میکنه و به چه دردی داره براتون میخوره؟
این رشته مطالعات دانشگاهیش و کلن درسای دانشگاهیش از این جهت برای مهمه که یه دید آکادمیک و تخصصی میده به آدم، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که دانشگاه و صرفا درسای دانشگاه هیچ وقت شما رو مثلا به یه تحلیلگر سیاسی حتی اگر بخواید بشید تبدیل نمی‌کنه. خب خیلی ها هستن که توی من زمانی که رفتم ثبت نام بکنم، همون روزی که رفتم ثبت نام، یه آقایی با یه پسر تقریبا فکر می‌کنم هم مثلا 18 19 ساله کنکوری اومدن اونجا که اون آقا پدرشون بود و از اون مسئول ثبت نام پرسیدن که چه رشته‌ای ثبت نام بکنیم خوبه مثلا راحته و اینا، اونم گفت علوم سیاسی، گفت علوم سیاسی خیلی خوبه راحته. و اون پسرم الان با من همون زمان، یعنی الان با هم داریم رشته علوم سیاسی رو میخونیم و من مثلا با معدل دیپلم 19 و 40 خورده‌ای داشتم همونجا ثبت نام می‌کردم و اون آقا پسر فقط برای اینکه نره سربازی داشت اونجا ثبت نام می‌کرد. و به خاطر اینکه خب چه رشته خوبه، مثلا تاریخ خوبه، این خوبه، مثلا علوم دامی خوبه، اینجور چیزا، اونم مثلا این وسط علوم سیاسی رو انتخاب کرد و اومد الان با هم رشته‌ای هستیم.
ولی اون چه با چه هدفی اومده؟
اون با این اون صرفا با این هدف اومد که یه چیزی بخونه و یه مدرکی بگیره. و تعجب آور همین بود که اونجا من وقتی معدل دیپلممو گفتم زمان ثبت نام، همه برگشتم با یه مثلا نگاه خب تو دیوونه ای که با این معدل اومدی اینجا، و حتی اون مسئول بهم گفتش که تو اینجا حروم میشی، برای چی اومدی اینجا درس بخونی؟ منم بهش گفتم آدم چه دیگه دوست دارم بخونم، من از دانشگاه انصراف دادم سال 4 و باز همه مثلا با یه دید خب چقدر دیوونه تری به هم نگاه میکردم و تا آخری هم که اونجا بودم اون دید بود که مثلا این چه آدمه
دیوونه
یکی اومده اینجا.
تو فضای کلی دانشگاه به اینها میگن دیوانه، در حالی که تو فضای خارج از دانشگاه آدم های بسیار کارا، توانمند و فهیمی هست. بریم جلوتر، از خبرنگاری بگید.
خبرنگاری ماجراش از اینجا شروع شد که خب من سالی که وارد رشته وارد این رشته جدید شدم از فعالیت دانشجویی اینها دیگه اومده بودم بیرون، یعنی فاصله گرفته بودم و اون مدت فعالیت دانشجوییمون تموم شده بود تو دانشگاه. من کلا به یه اصلی معتقدم تو زندگیم و دلیل اینکه من این مسیرها رو توی زندگی رفتم که خبرنگاری هم یکیشه همین اعتقاده و اون همین که شما به خاطر هر چیزی که دارید زندگی میکنی، یعنی هر کاری که دارید توی زندگیت میکنی، باید یک اثری توی جامعه بذاره. یعنی شما برای این به دنیا اومدی که یک کاری رو در زندگی انجام بدی که اون کار هم منحصر به فرد شماست، ولی نکته مهمش اینه که اون کار باید یک اثری توی زندگی بقیه آدم ها داشته باشه و توی جامعه. خب توی تشکیلات و تو فعالیت دانشجویی این اثر وجود داره، یعنی شما دائما در حال یک کاری هستی که هیچ نفع فردی برات نداره، واقعا هیچ نفع فردی برات نداره و حتی خیلی جاها مجبوری از برنامه‌های فردیت، از مثلا تفریحت، از خانوادت بزنی برای اینکه خب شما داری یک سری کارهای دیگه انجام میدی که کاملا برمیگرده به بهتر شدن زندگی بقیه آدم‌ها و بقیه جامعه. تو تشکیلات این وجود داشت، یعنی این زمینه وجود داشت. منتها زمانی که دانشگاه رو عوض کردم، حالا جدا از این که از اون دانشگاه هم دیگه خارج شدم، ولی مدت فعالیت دانشجوییمون بعد از 3 سال دیگه تموم شده بود و باید از اون فیلد خارج می‌شدم. یه خلایی وجود داشت دیگه تو زندگی من. من آدمی هستم که معتقد به اینم که شما باید اگر همکاری انجام میدی برای بهتر شدن زندگی بقیه آدم‌ها باشه و تأثیری تو زندگیشون بذاره. ولی خب این خلعه تو زندگیم به وجود اومده بود که راهی برای بروز اون نبود به اون قدری که منو راضی بکنه. خبرنگاری هم صرفا یه تجربه بود، یعنی با این دید وارد شدم که ببینم آیا این اون مسیری هست که من راضی باشم ازش و اون کاری که من میخوام بکنم و بشه توش انجام داد یا نه. که خب وقتی وارد شدم و تو همون فضاهای آموزشی و دوره هایی که میرفتم، به این نتیجه رسیدم که بله، این همون مسیری که من میخوام انجام طی بکنم و به اون چیزهایی که میخوام تو زندگی انجامشون بدم برسونه منو هست تا یه حد زیادی، حداقل فعلا. اینطوری شد که وارد خبرنگاری، یعنی باید تجربه‌ای وارد خبرنگاری شدم، ولی بعدش تو طول اون تجربه فهمیدم که این همون فضای خوب برای فعالیت مؤثر اجتماعی و برای اون چیزی که حالا من بهش میگم مطالبه گری، که همیشه یکی از جزهای مهم زندگی من بوده و باید باشه، این اون فضا و اون بستر است.
احسنت. سوال دیگه که دارم اینه که به هر حال شما فهمیدید که باید در جامعه اثر بذارید و فهمیدید که راهش از علوم انسانیه و این رشته است و بعد در نهایت وارد یک تشکیلات جدیدی خواهید بشید به اسم خبرگزاری. بیشتر برای ترم اولی ها میخوام بپرسم که چه چیزی باعث شد، چه مسیری و ابتدای دانشجویی شما روش قدم گذاشتی واسه اینکه به این برسی که الان هستی و خیلی ازش راضی هستی. اگه بخوای برگردی به عقب، فکر می‌کنی قدم اولی که شروع شد که شما یک دانشجوی عادی نباشی از کجا بود؟
قدم اول، حالا قدم اول شاید بهش نشه گفت، ولی اون جایی که اون جرقه خورد واقعا مراسم 16 آذر دانشگاه ما بود. سالی که ما ترم اول بودیم و اولین مراسم روز دانشجویی بود که میرفتیم، خب طبیعتا خیلی ذوق و شوق و اینا داشتیم، جشن بود و اینها و برامون خیلی جالب بود. ولی اون چیزی که توی تمام اون مراسم برای من خیلی جذاب و خیلی عجیب اومد که دوست داشتم تجربهش بکنم این بود که یه سری دانشجو بودن که جدای از این که خب حالا امروز مثلا نهار سلف چیه یا مثلا امروز بعد کلاس کجا بریم تفریح و خوش بگذرونیم یا امروز مثلا چجوری این درس رو پاس کنیم که تموم شه بره استاد رو چجوری بگیم، اینجور چیزها به مثلا این فکر میکردن که الان مثلا ما در کشور فلان مسئله رو داریم یا الان مثلا مشکل ما توی جامعه اینه، یا به این فکر میکنن که خب ما توی دانشگاه یه سری مسئولی داریم که اینا توی یه سری جاها دارن کمکاری میکنن و یه سری مشکلات توی دانشگاه داریم. یعنی ورای اون دغدغه های معمول دانشجوها که منتهی میشه به مثلث سلف و خوابگاه و دانشگاه کلاس، یعنی به یه چیزای دیگه هم فکر میکردن و براشون مهم بود و در مورد اونها داشتن صحبت میکردن اونجا. و درسته که اون صحبت ها بقیه دانشجوها رو هم به وجد می آورد و حالا مثلا دست میزنن اونجایی که موافق بودن یا مخالفت و موافقتشون رو ابراز میکردن، ولی یه درصد عمده ایشون دیگه بعد از اون مراسم تموم میشد اون روند براشون، مثلا همون بود. شاید بین خودشون در موردش حرف میزدن، مثلا با دوستاشون، با رفیقاشون، ولی هیچ وقت به این فکر نمیکردن که خب ما میتونیم آیا کاری انجام بدیم که یه تغییری به وجود بیاد توی این مسائل و مشکلاتی که وجود داشته تو دانشگاه، چه بیرون دانشگاه یا نه. هیچ وقت به این فکر نمیکردن. ولی من یادم بعد دقیقا فردای اون روز با اون دوستایی که با هم توی جشن بودیم رفتیم دفتر انجمن اسلامی، چون به نظرمون اومده بود که اون نماینده هایی که از انجمن اسلامی صحبت کردن صحبت های بهتر و پخته تر و مثلا با دیده بهتری کردن. به خاطر همین رفتیم انجمن اسلامی، بسته بود اون روز. شاید یک هفته ما هر روز میرفتیم دفتر انجمن اسلامی و مثلا اون ساعتی که ما میرفتیم بچه های انجمن نبودن. بالاخره بعد یه هفته یه روزی رفتیم که خب اونها هم بودن و فرم پر کردیم و مثلا در این حد که خب ما اومدیم مثلا کار بکنیم. بعدها که خودمون وارد فضاش دیدیم که خب کلا بعد 16 چه اتفاق میفته، یه سری آدم میان که ما اومدیم کار کنیم ولی بعدش دیگه نمیان یا خیلی کم میان. ولی خب همونجا جرقه خورد و ما وارد انجمن شدیم و با کسایی که اون سال تو انجمن فعالیت میکردن، فضای دوستانه و فضای خوبی که اون دفتر بهمون داد باعث شد که بیشتر بریم اونجا و بیشتر سر بزنیم بهش. همین هم باعث شد که ما بیفتیم واقعا تو مسیر کار جدی تشکیلاتی. البته خب اون دوستان هم مؤثر بودن که واقعا اون جرقه‌ای که در ما روشن شده بود که شما باید یک کاری بکنید و میتونید، شما میتونید به عنوان دانشجو یک کاری بکنید جدا از اینکه حالا درس بخونید، این رو خیلی پررنگ ترش کردن.
اینکه بگید که چه مسئولیت اونجا گرفتید و اینکه اونا رو چجوری دیدی، تجربه های خوب یا تلخی که داشتید چی بوده برای دوستانی که میخوان تجربه کنن این شرایط.
کلن که اگه با این دید وارد دانشگاه بشید که درس خوندن همیشه تو دانشگاه نیست و حتی شاید شما بعدها اون درسی که الان دارید میخوند و کلن بذارید کنار، مثل خیلی آدم های دیگه که این کار کردن، اگه همون زمان متوجهش بشید و حالا شرایطی رو داشته باشید که بتونید تغییرش بدید که خب اون هیچی، ولی اگر شرایطتون این باشه که باید به اون درس ادامه بدید حالا به هر دلیلی، حداقل با این دید تو دانشگاه حضور داشته باشید که فعالیت‌ها و کارهایی که میتونید تو دانشگاه انجام بدید که بیرون دانشگاه نمیتونید و اونا خیلی تجربه‌های جدید و توانمندی‌های متفاوتی رو میتونن به شما اضافه بکنن، اونها رو حتما تجربه بکنید. حالا یک کسی ممکنه وارد مثلا فضای انجمن‌های علمی بشه، یک کسی ممکنه وارد فعالیت‌های صنفی بشه مثلا توی دانشگاه برای دانشجوها، مشکلاتی که وجود داره و اینها، یکی ممکنه وارد تشکل‌های دانشجویی بشه. خب تشکیلات از این جهت که همه این آپشن‌ها رو میتونه داشته باشه، یه ارجحیتی برای من داشت. هم میتونستی توش فعالیت صنفی بکنی، هم توش فعالیت فرهنگی بکنی، هم فعالیت علمی بکنی، یعنی هیچ محدودیتی وجود نداره و بس بستر جامعیه که شما هر کاری که دلت بخواد میتونی تو اونجا انجام بدی بنا به اینکه خودت به چی علاقه داری. دغدغه اون فعالیت اجتماعی و اثرگذاریه و اینها بود. با همین دید وقتی وارد تشکیلات شدیم، سال بعدش یعنی سال دوم دانشگاه که من ترم سوم بودم، شدم عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاهمون و خب بنا به اون دغدغه ها و حوزه هایی که بهش علاقه داشتم هم شدم دبیر سیاسی انجمن. و خب تشکیلات باعث میشه که شما حتی اگر هم آدم تنبلی باشی و نخوای که مثلا خیلی فعالیت بکنی، اگر تشکیلات سرپا و درست حسابی باشه، شما رو به این وادار میکنه که تو زمینه‌های مختلفی که هیچ وقت بهش ورود نکردی و همیشه میترسیدی از این که واردش بشی، فعالیت بکنی. حالا جدا از این که من واقعا به مسائل سیاسی اینها علاقه داشتم و از اولی هم که وارد انجمن شدم، یعنی همون سال اول، تو این مقوله با بچه‌ها کار می‌کردم. ولی خب اول اینکه مسئولیت پذیریه برای همه آدمایی که سال اول میخوان وارد شورای مرکزی انجمن بشن یه چیز مثلا خیلی بزرگ و خیلی وحشتناکی میاد که خب من مثلا بشم دبیر آموزش مثلا انجمن سخته، یه چیز این شکلی میاد و مجبور شدم کارهای انجام بدم که تو زندگی هیچ وقت انجام نداده بودم. مثلا من هیچ وقت آدم نبودم که خودم با کسی ارتباط برقرار کنم. مثلا اینکه توی اتوبوس کناری که نشستم تا آخر همونجوری ساکت میشستم. هیچ وقت خودم خیلی سخت بود برام که خودم بخوام برم مثلا با کسی صحبت بکنم. ولی تشکیلات کاری کرد که الان بدون اینکه مثلا بخوام اراده‌ای بر این کار داشته باشم، حالا نه همیشه، ولی خیلی وقت‌ها این برام شده یه چیز ارتباطگیریه، مهارت ارتباطگیریه، یه چیز راحتی شده، خیلی راحت تر میشه این کار رو انجام داد. یه مثلا صحبت کردن تو یک جمع بزرگی که حالا هم آقایون حضور دارن هم خانم‌ها حضور دارن، یه مثلا معمولا یه چیز خیلی سختی به نظر میاد. ارائه دادن مثلا برای یک جمعی تو حوزه‌ای که شما تخصص نداری، فقط یه سری مطالعه کردی و داری اون حاصل مطالعاتتو میگی، همه اینها رو تشکیلات واقعا به آدم میده. یعنی یه سری مهارت‌هایی به شما میده که شما هیچ جای بیرون اون نمیتونید اینو به دست بیارید همینطوری به سادگی توی یک مدت کوتاه. یکی از بچه‌هامون، یکی از بچه‌های انجمن اسلامی سال گذشته به من میگفتش که من میخوام بیام وارد تشکیلات بشم و کار جدی بکنم. بهش گفتم چرا میخوای این کارو بکنی؟ گفتش که چون تو این یه سالی که دوستان وارد انجمن شدن و من نشدم، اونها خیلی پیشرفت کردن و من موندم و من این پیشرفت رو توشون میبینم که تو چیزهای مختلف اونا خیلی جلوتر از من حرکت کردن، من حالا میخوام بیام وارد بشم و سعی کنم که به اونها برسم. یعنی این یه چیز قابل دیدیه. الان همکلاسی های خود ماها، کسایی که تو تشکیلات کار کردیم، که خب اونها هیچ وقت وارد این فضا نشدن، با اینکه مثلا میدیدم ما تو این فضا هستیم، ولی خب هیچ وقت شاید دغدغه‌ش رو نداشتن، شاید هم جسارت ورود به مثلا چنین کارهایی رو نداشتن.
بله.
ولی الان مثلا بعد 2-3 سال خیلی هاشون حداقل به من گفتن که تو خیلی عوض شدی، تو خیلی فرق کردی، تو خیلی توانمندی‌هات اضافه شد، مثلا با اونی که سال اول اومده بودی دیگه یکی نیستی، یه حرفی داری برای زدن، یه دغدغه‌ای داری و داری براش کار می‌کنی. نه خیلی هاشون این حرف رو زدن، حتی اگه خودشون واقعا همین الان بازم حاضر نباشن تشکیلات وارد بشن.
منم توی کارم با دانشجو زیاد کار میکنم و دانشجوهایی که توی یک تشکیلاتی بودن تو دانشگاه اصلا انگار نیاز به آموزش ندارن، وقتی که میان سر کار با سیستم سریع جوین میشن. ولی دانشجوهای دیگه یه خورده توشون مثلا حالا به کلمه‌ای که من میگم مثلا بچه بازیه، بچه بازی توشون میبینی که باید این اول کودک رو یه موقع بزرگش کنی بعد مثلا بتونی بهش کار جدی بدی. ولی بچه‌هایی که تو تشکیلات ها کار کردن این خاصیت رو دارن که از همون اول کار کاملا جدی و اصولی و تشکیلاتی، نه کسی بهش چیزی بر میخوره، نه کسی خیلی احساساتی میشه، خیلی خوب و درست کارا رو جلو میبره.
تشکیلات واقعا آدم‌ها رو پخته میکنه و از سن خودشون بزرگتر
میکنه. دقیقاً.
یعنی شما شاید مثلا الان 22 سالته 23 سالته، ولی مثل یه فرد مثلا 25 6 ساله داری رفتار میکنی یا فکر میکنی و انقدر فکر تو رو همه جانبه میکنه و تو اگر مسئولیت خصوصا بگیری توی اون تشکیلات، مجبور میشی به عرصه‌های ورود بکنی که تا حالا نکردی، یا برای یه کاری که میخوای انجام بدی مجبور میشی از مثلا چند تا بعد مختلف یه مسئله رو مدیریت بکنی و تو رو وارد یه عرصه هایی میکنه که تو اون سن اگر یک دانشجوی معمولی باشی هیچ وقت وارد چنین عرصه هایی نمیشی. و مثلا خیلی اگر آدم پویا و این هایی باشه، شاید بعد از اینکه مثلا دانشگاه خارج شدی و رفت سراغ کار، شاید وارد یه بخشی از اونها بشی. ولی تشکیلات دانشجویی به تو این امکان میده تو همون سن 21 2 سالگی تو دانشگاه وارد مثلا مدیریت یه پروژه اجرایی بشی. مثلا شما میخواید توی دانشگاه، حالا دانشگاه ما 12,000 نفر دانشجو داشت، حالا شاید بیشتر، دقیقا نیست، مثلا شما مجبور بودی یه سالن 700-800 نفره رو توش برنامه بگیری. خب این خیلی ابعاد مختلفی داره. اولا که اون برنامه شما مجبور بودی با یه سری آدم ها ارتباط برقرار بکنی، دعوتشون بکنی، باهاشون صحبت بکنی، محتوا بچینی برای اون برنامه، بعد مثلا با مسئولین دانشگاهی ارتباط بگیری، بری اون سالن رو هماهنگ بکنی یا مثلا پذیرایی رو هماهنگ بکنی، انقدر عرصه های متفاوت به تو میده برای اینکه توش تجربه بکنی و فعالیت بکنی، که شما وقتی از دانشگاه با فعالیت تشکیلاتی خارج میشی خیلی بیشتر از سن خودت و بیشتر از دانشجوهای همتراز خودت تجربه داری و توانایی داری و با آدم‌های مختلف ارتباط برقرار کردی به واسطه حالا اون فعالیت‌های دانشجویی، جدای از مطالعاتی که حداقل تو تشکیلات ما یه جزء همیشگی بود. یعنی اصلا شما بدون مطالعه و بدون فعالیت محتوایی نمیتونستی تو تشکیلات کار بکنی. بالاخره یه بخشی از این بود، یعنی تشکیلات ما مدلش این شکلی بود و خیلی هم خوب بود از بچه‌های قبلی که این تشکیلات رو اداره کرده بودن، که بود فعالیت مطالعاتی و محتوایش بیشتر از بود فعالیت اجراییش بود و این خیلی به ما کمک میکرد و واقعا اطلاعاتمون رو زیاد میکرد.
این به خاطر جنسیتتون بود که بیشتر به محتواییات میپرداختی تا اجراییات، یا علاقه و دغدغه؟
نه، صرفا به خاطر جنسیتمون نبود، چون ما میگم همایش های بزرگ هم تو دانشگاه برگزار کردیم
و اینو نمیشنیدید که مثلا دختر چه به این کارا خوشینی.
چرا؟ خب مخصوصا توی حالا شهر قم و توی دانشگاه قم و به طور کلی توی خانواده های مذهبی سنتی و کسایی که سنتی ترن خیلی این دید وجود داره که خب مثلا شما حالا مثلا چه کاریه، بشید همون درستتون رو بخونید یا کاره مثلا همین محتوای پژوهشی بکنید، نیازی نیست.
حالا متوقفتون کرده یه همچین نظراتی؟
متوقف شاید به معنای حقیقی کلمه نه، ولی مانع بوده، خیلی جاها مانع بوده. ما خودمون رو محدود به این نمی کردیم واقعا، ولی ما دغدغمون محتوا بود. ما دغدغمون این بود که شما اگر بخواید کار اجرایی هم بکنی باید بر اساس یک تفکری، بر اساس یک محتوای اون کار رو انجام بدی، نه اینکه مثلا مثل بقیه تشکل حالا 13 آبان بیای مثلا برنامه بگیری. خب برنامه بگیر که توش چی بگی؟
آفرین.
یا مثلا الان 22 بهمن بیای مثلا یه برنامه بگیری. ما هیچ وقت اینطوری برنامه‌ریزی نکردیم، یعنی هیچ وقت مناسبتی جلو نرفتیم. شاید یه جاهایی هم واقعا برامون ضعف به وجود آورده ها، مثلا ما یه مدتی بود برنامه نداشته بود، برنامه مثلا سالونی نداشته بود. ولی چیزی که وجود داره اینه که خروجی تشکیلات آدمه، نه فعالیت ویترینی. اون چیزی که بعد از تشکیلات شما خارج بشه آدم‌هایی هستن که از اون تشکیلات اومدن بیرون و تفاوت سطحشون از زمانی که وارد تشکیلات شدن تا زمانی که خارج شدن. ولی اینکه حالا مثلا ما 4 تا مثلا تو سال 10 تا برنامه بگیریم، خب چه چیزی به تو اضافه می‌کنه؟ این دید ما توی فعالیت این بود. اون بحث این که ما دختریم و اینها هم خیلی جا وجود داشت دیگه، حالا چه از مسئولین دانشگاه که شاید هیچ وقت به رومون نیاوردن این مسئله رو، اما خب آدم از مدل رفتارها، مدل برخوردها متوجه این میشه که بالاخره مثلا ما یه همایش یه اردو تشکیلاتی چند روزه رو داشتیم تو دانشگاه برگزار میکرد و خب کار اجرایی سنگینی داره همچین چیزی رو برگزار کردن. اولا که خیلی براشون عجیبه که چرا مثلا تو چجوری میتونی؟ مثلا تو الان میتونی مثلا این همه دختر رو برداری بخواد مثلا برای یه شهر دیگه؟ در نگاه اول اینه معمولا که خب واقعا میتونه، یه دید عدم اعتمادی وجود داره که آیا تو واقعا میتونی یا نمیتونی. حالا بعد یه مدت خودتو ثابت میکنی که نه تو میتونی این کار رو انجام بدی، این دید وجود داره که خب مثلا چرا شما حالا چه اصراری همچین کاری انجام بدی، شما مثلا میبینید این کار انجام بدی، یا شما مثلا
مسابقه کتابخانی بذارید،
آره شما مثلا برید اینجور کارا این شکلی بکنید. خب ما هم واقعا اصراری به این که حتما اون کارو بکنیم نداشتیم. گفتم ما اگر همچنین کاری می‌کردیم به خاطر نیازی بود که می‌دیدیم مثلا ما برای ارائه چنین محتوایی و چنین مسئله مهمی که برامون دغدغه است باید مثلا یه سمینار برگزار کنیم یا باید مثلا یه اردو تشکیلاتی برگزار بکنیم. دیدمون هیچ وقت این نبود که نه چون ما دختریم باید ثابت کنیم که ما می‌توانیم. هیچ وقت همچین دیدی نداشتیم. من چه نیاز دارم به شما ثابت کنم که من میتونم یا نمیتونم؟ شما که اصلا دیدت با دید من زمین تا آسمون فرق میکنه. من کاری که میخوام رو میکنم چون احساس کردم که نیاز اون کار بکنم، نه برای اینکه به تو ثابت بکنم. چون خیلی ها دچار این سوء تفاهم میشن که چون این نگاه بهشون وجود داره و این نگاه خیلی اذیت کننده است تو خیلی از فعالیت‌ها، وارد این فضا میشن که خب پس ما بیایم یه کاری بکنیم که ثابت کنیم ما هم میتونیم، مثلا ما دخترها هم میتونیم، و وارد یه فضای رقابتی بدی میشن که هیچ نتیجه‌ای هم نداره، هیچ چیزی هم به تو اضافه نمی‌کنه. حالا شما یا میتونی یا نمیتونی، ولی این چه چیزی به شما اضافه کرد؟ اون نگاه وجود داره. مثلا ما توی فضاهای تشکیلاتی، حالا جدا از انجمن خودمون، وقتی می‌خواستیم بریم شهرهای دیگه به واسطه نشست‌هایی که بود یا فضاهای کلاس‌های آموزشی که بود و باید شرکت می‌کردیم، خیلی از بچه‌هامون با این محدودیت از جانب خانواده‌هاشون مواجه بودن که خب نرو، چرا می‌خوای بری؟ بشین سر درست. اینم خیلی پررنگه. آره. بشین سر درس. حالا این فقط مخصوص دخترها نیست، ولی خب کلا خیلی پررنگه. حتی خانواده خود منم که خیلی به درس اهمیت میدادن، اینو خیلی میگفتن. جدا از حالا اینکه این یه مقوله جداییه، ولی در مورد اون بحث دختر بودنه، خیلی ها با این دید مواجه بودن که خب نه، من مثلا مامانم نمیذاره تا مشهد بیام، یا مثلا تا مثلا الان غروب شده من دیگه نمیتونم تا تهران مثلا با قطار بیام. ببین یه سری ملاحظاتی خب منطقی و طبیعیه، مثلا اینکه یه خانواده‌ای دلش نمیخواد دخترش مثلا ساعت 10 شب تو اتوبوس بین راه باشه، این شاید واقعا منطقی و طبیعی باشه و پذیرفته شده باشه، ولی یه سری چیزا نه، مثلا میگن که آقا شما نمیخواد برید، مثلا نرو تو چه کاریه بری، که خب سخت هموار کردن مسیر دیگه. یعنی شما باید بهشون بفهمونید که آقا من اگه دارم میرم به خاطر این هدفه، این چهار تا مسئله است که من دارم میرم، و اینکه چرا من نباید برم، چرا مثلا من الان دخترم سوار قطارشم از اینجا مثلا برم اون شهر پیاده شم، توی بازه زمانی درست حسابی چه مشکلی ایجاد میکنه این مسئله؟
درسته.
این مسئله وجود داشت، حتی برای حالا خود من هم بالاخره یه محدودیتای وجود داشت، ولی هیچ وقت اونطوری نبود که مثلا مانع بشه. مخصوصا سالی که من دبیر انجمن اسلامی شدم، با اینکه خانواده‌ام خیلی موافق این که من دبیر انجمن اسلامی بشم نبودن، موافق فعالیت تشکیلاتی بودن، ولی در حد اینکه حالا مثلا شماهمون روشموشه های فعالیتی بکنید این شکلی. ولی زمانی که دبیر انجمن اسلامی شدم و خب خیلی وقت‌ها میشد که این ور اون ور بودم، یا مثلا شهرهای دیگه‌ای بودم، یا مثلا 7 صبح میرفتم 8 شب برمیگشتم خونه، و بعدش انقدر کار داشتم، انقدر خسته بودم که خب خیلی وقتا نبودم، ولی هیچ وقت مانع نشدن توی اون سال مخصوصا که نه این کارو نکن، یا مثلا اینجا نرو. همیشه یه چیزایی بود که خب مثلا این آخرین باری که میری دیگه، مثلا مامان سوال که من همیشه میگفتم نه این آخرین باری نیست که من میرم، برنامه من ادامه داره. ولی این مانعها در مورد خانوم‌ها خیلی وقتا وجود داره و خیلی وقتا هیچ توجیه منطقی و عقلانی هم نداره. شما صرفاً به خاطر اینکه اون دختره و دیدت به اون دختر اینه که چرا مثلا دختر رو چه به فعالیت اجتماعی، دختر خب بشینه مثلا تو خونه مثلا خونه داری یاد بگیره. شاید هیچ وقت با این دید بیان نکنن و با این ادبیات به کار نبرن.
ریشش انگار همونه.
ریشش اینه، ریشش یه تهجریه که وجود داره. ما حتی با ادبیات آدم‌هایی که قبولشون دارن که باشون حرف می‌زدیم، بالاخره هر کسی یه سری حرفاتو قبول داره به عنوان کسی که مرجع هم براشون، گفتیم آقا شما مثلا بر اساس اسلام داری ادعاش مثلا اینه، آقا اسلام میگه که مثلا خانم‌ها نباید از خونه مثلا پاشن برای شهر دیگه.
پس برای چی حجاب به وجود اومده اگه فرمیست برن خونه بیرون؟
آره نه، نمیگفتن خونه نرو بیرون، مثلا گفتن خب شما مثلا الان اولویتت این نیست، اولویتت فعالیت مثلا چون دونم سیاسی نیست، شما فعلا اولویت درسه. مثلا میگفتیم آقا کجای اسلام، کجای دین همچین چیزی میگه، کجای اون آدم هایی که شما تو دین قبولشون داری چنین چیزی رو میگه؟ هیچ جای قرآن اومده که مردها برن مثلا فعالیت اجتماعی بکنن؟ هر جا که خطاب هست در مورد این که شما باید اصلاح کننده باشید، شما باید کار بکنید، شما اگر ایمان دارید باید اون ایمانتون رو بهش عمل بکنید، خطاب انسانه. خب خانم‌ها جدایی از انسان هستن، اگر که انسان هستن و به انسانیت قبولشون دارید که شما نمیتونید چنین حرفی بزنید. زن و مرد هر جفتشون انسانه و باید زمینه های بروز استعدادهاشون، بروز علاقه هاشون در راستای حد اهداف واقعی و درستی که دارن براشون فراهم باشه. من استعدادم مثلا تو زمینه آموزشیه، شما نمیتونی مانع من بشی که نرو فعالیت آموزشی بکن، نرو مثلا فلان اردوی آموزشی شرکت بکن. نرو فلان جا مثلا کار آموزشی بکن، یا من استعداد و علاقه مثلا فعالیت سیاسیه، شما نمیتونی من بگی دختر رو شه به سیاست اگر بر اساس اسلام میگی، چون ادعای معمول آدم هایی که چنین چیزی میگن اینه، معمولا خانواده های سنتی تر همچین ادعاهایی دارن. من هم انسانم و من اگر نتونم اون کاری که باید انجام بدم رو انجام بدم و اون وظیفه‌ای که بر روی دوش من گذاشته شده به عنوان یک انسان، که شما باید علاقه و استعدادت رو ببری توی مسیری که یک اثرگذاری اجتماعی و یک اصلاح اجتماعی داشته باشه، اگر نتونم این وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشته شده رو انجام بدم، اون دنیا باید پاسخگوی این نتونستن باشم. من چه توجیهی دارم بگم مثلا مانع من شدن به خاطر این داستان؟ شما جوابگوی این هستی، اگر شما جوابگوی این هستی باشه من میشینم تو خونه، ولی شما جوابگوی این نیستی و من کسی هستم که باید پاسخ بدم که خب چرا کاری که به عهده تو به عنوان یک انسان گذاشته شده بود انجام ندادی. بله درست، یه سری تفاوت‌هایی وجود داره بین خانم‌ها و آقایون و هیچ کس نمیگه همون کاری که آقایون انجام نه خانم‌ها هم بعد انجام بدن، کسی تو این تفاوت‌ها شکی نداره، ولی این تفاوت‌ها تو نحوه انجام کار، مدل انجام کار، شرایط انجام کاره، نه توی خود نفس انجام کار. تو اون شرایط بروز استعداد، شرایط به ثمر رسوندن علاقه و استعدادها برای اهداف اجتماعی و اهدافی که برای اصلاح زندگی آدم ها وجود داره، هر دوی ما انسانی و باید این کار رو انجام بدیم.
انسانی هستیم که مکمل هم آفریده شدیم، یعنی
بله.
با یک جنسیت نمیشه یک پروژه رو، حالا مخصوصا یک پروژه فکری باشه، حالا پروژه صنعتی فرق، وقتی فکریه اتفاقا همین نتیجه، زن و مرد مکمل هم هستن و این باعث میشه که با همدیگه که کنار هم قرار میگن در یک حوزه فکری و محتوایی، محتوای خیلی پسندیده تر میشه، چون مخاطبی که قرار استفاده کنه احتمالاً باز جنسیتش مهم نیست برامون دیگه. ولی بعضاً می‌بینیم تو حوزه‌های فرهنگی فقط آقایون فکر می‌کنن، حالا نه همه جا، بعضاً من دیدم، و خانم‌ها کارهای تایپ و کارهایی که مثلا ساده‌تر رو انجام میدن و اون فکر توی اون پروژه فرهنگی دخیل نیست و می‌بینیم که خب طبیعتاً مخاطبش هم خیلی لذت نمیبره.
خیلی جا خانم ها رو حذف میکنن واقعا از یه سری فعالیت ها به خاطر دیدهای خودشون، یعنی به خاطر برداشت شخصی که بر اساس منافع شخصی از دین شده. یعنی اون چیزی که الان تو جامعه ما ارائه میشه از تصویری که از خانم ها وجود داره، دینیش دین نیست، واقعیت دین نیست، برداشت های شخصیه که یک سری افراد به خاطر اینکه منافع شخصی و شرایط شخصی زندگیشون یه موقع خلالی توش ایجاد نشه، اون برداشت ها رو به عنوان دین ارائه دادن. مثلا میگن که آقا اولویت زن اول خانداریه، خانداری یا نه خانواده، این دوتا مسئله متفاوته. خب چرا مثلا این حرف گفته میشه؟ برای اینکه مثلا اون فرد نگران اینه که یه موقع نشه من برسم خونه و مثلا غذا آماده نباشه یا مثلا خونه خیلی شلوغ باشه، چنین شرایطی رو نمیخواد تو زندگیش به وجود بیاد و میگه که خب اولویت زن خانه‌داریه. نه، اولویت زن خانه‌داری نیست. زن اگر میخواد مادر خوبی باشه، اگر میخواد همسر خوبی باشه، اول باید انسان درستی باشه و تا وقتی که اون بعد انسانیتش رو نتونسته به یک حد شکوفایی برسونه، نفهمیده که آقا من به عنوان یک زن که یک انسانم تو این جامعه باید چی کار بکنم. آیا من تمام حدم اینه که یک خانه‌ای داشته باشم، مثلا یک همسر داشته باشم، ازدواج بکنم، بعد مثلا بچه دار بشم و اون بچه رو تربیت بکنم، حد من اینه؟ شاید بگیم یکی از مهمترین و اساسی ترین کارهایی که یک زن باید در طول زندگیش بکنه حتما اینه.
دقیقاً.
ولی حد تو این نیست و تو حتی اگر بخوای مادر خوبی باشی و اگر بخوای همسر خوبی باشی و یک زن خوبی باشی، حتما باید اول قبل از همه اینها یک انسانی باشی که تکلیفت با خودت روشن باشه،
احسن.
انسانیت تو به شکوفایی رسونده باشی و فهمیده باشی تکلیف تو با زندگی چیه، اون وقتی که تو میتونی یک زندگی خوب بسازی
و اصلا همسرتو انتخاب بکنی،
همسرتو انتخاب بکنی،
چه کسی میتونه مکمل افکار تو باشه.
بله دقیقاً. و از ازدواجت بعدها پشیمون نشی و توی اون مسیر به همسرت کمک بکنی و با یه شکوفایی پیش بری، یا اون زمانی که شما میتونی یه فرزندی تربیت بکنی که مثل همه بچه‌های این جامعه نشه.
آره
که بعد وارد دانشگاه بشه، همین مسیری که تو رفتی رو طی بکنه و بعد به هیچ جا نرسه. اون زمانی که تو میتونی یک فردی رو تربیت بکنیم و بزرگش بکنیم که اون آدم هم به یک آدم مؤثر و مهم و اثرگذار توی جامعه تبدیل بشه، که چه فارغ از اینکه دختره یا پسره، وظیفه اجتماعی و وظیفه انسانیش رو توی جامعه بتونه انجام بده.
خب به عنوان سال آخر یکم از کتاب خوندنتون بگید، چیا میخونید؟ چه شکلیه مدل مطالعاتتون؟
من میشه گفت تقریبا همه چی میخونم.
غیر کتاب های دانشگاهی؟
نه، کتاب دانشگاهی من الان میخونم. شاید قبلا نمیخونم ولی الان میخونم.
خب
جدا از حال کتاب های دانشگاهی،
خب
شاید در طول یک روز من هم داستان میخونم، حالا داستان یا رمان تو این فضا، هم شعر میخونم، هم اون محتوایی که حالا مربوط به کارم، خبرنگاری یا حوزه علاقه‌مندی هام سیاسی و اینها میخونم، که معمولا الان که وارد فضای کار شدم بیشتر تخصصی میشه تو اون فضا.
خب
و هم کتابهایی که به اون خودشناسیه و جهانبینیه و اون بحثای معرفتی و اینها کمک بکنه. همه اینها با هم، جدا از اینکه حالا مطالعات تاریخی و در واقع توی این حوزه
بینشی، مثلا
بینشی، آره شاید بشه اسمش روش بینشی، اینها هم یه بخش مهم میشه تشکیل میده، ولی در طول یک روز سعی میکنم همش رو بخونم. خب نه، گفته نماند که یه وقتی هم نمیشه واقعا، یعنی اینطور نیست که من بگم حتما هر روز همه این کارها رو انجام میدم، چون من حالا هم به خاطر کارم و هم به خاطر علاقه هم یه بخشی از روز رو هم به نوشتن و تمرین های نوشتن و اینها اختصاص میدم، چه بگیم که تو کار بتونم بهتر باشم، چه اینکه حالا میگم از بچگی هم یه علاقه به این موضوع وجود داشت. و خب طبیعتا خانواده هست، بالاخره کاری که تو خونه باید انجام بشه، یه بخشی هم، یه بخش بزرگی هم ارتباط با دوستامه که باید. این همیشه تو زندگی یه من حداقل باید وجود داشته باشه. همه اینها هست. خب یه وقتا یه سریاشون نمیشه، فردا مثلا جبران میکنی و اینها، میگم این نیست که همیشه به همشون برسم، ولی سعیم اینه که همه این کارها رو تو طول یک روز انجام بدم.
فرض کن روبروی شما مثلا 40 نفر دانشجوی ترم اولی و ترم دومی نشستن و به عنوان جمله آخر اگر هر صحبتی داری باهاشون بکنی،
به عنوان جمله آخر
چیزی که اینو فکر می‌کنی نپرسیدم و دوست داشتید بگید در موردش حرف بزنید،
دو تا نکته است. یکی این که شما از این مرحله گذشتید، حالا الان چه کنکور دادید، چه می‌خواید کنکور بدید، بالاخره تو این مسیر هستی، ولی اولین کاری که بکنید، به نظرم اولین کاری که مهمه و آدم‌ها باید انجام بدن اینه که خودتون رو بشناسید، بفهمید که واقعاً اون مسیری که الان توش هستید اون مسیری هست که باید باشید یا نه. این خودشناسی هم راحت به دست نمیاد، یعنی فکر نکنید مثلا الان توی 2 ماه، توی 1 ماه، توی مثلا 6 ماه میتونید بهش برسید، نه شاید مثلا 1 سال 2 سال طول بکشه و مسیر سختی هم هست، یعنی مسیر پرچالشیه و مسیریه که شما دائم درگیری دارید، ولی اگر بمونید و تمومش بکنید، یعنی یه جوری برای خودتون حل نکنید تمومش بره که واقعا اون مسئله حل نشده باشه، چون خیلی فرار میکنن از این پروسه سخت و زمان بر.
دقیقا.
اگر که واقعا پاش بمونید حتما به جایی میرسید که اگر ببینید این مسیر شما نیست، حاضرید پای همه سختیهاش و همه فشارهای روحی، روانی، خانوادگی، شاید حتی سختیهای مسیری که براتون به وجود میاد بمونید، که به اون راهی برید که احساس کنید شما به خاطر انجام دادن این کار به دنیا اومدید. و اگر این کار رو انجام بدید یا تو مسیرش باشید و مثلا 1 هفته بعد بمیرید، مشکلی با این مردن ندارید و احساس نمی کنید که زندگیتون حروم شده یا هدر شده. پس خودتون رو بشناسید و براش زمان بذارید و ازش فرار نکنید. و اگر به این نتیجه رسیدید که همین راهی که میرید راهی هست که برید، حتما اون موقع با بقیه آدمایی که در این راه میرن متفاوتید، یعنی هیچ وقت شما دیگه مثل بقیه دانشجوهایی که میان سر کلاس خودتون میشینن، بعدش میرن مثلا سلف قضا میخوان، بعدش میرن خونه میخوابن و تهش شب امتحان درس میخونن، نخواهید بود. شما آدمی هستید که از ظرفیت هایی که دانشگاه بهتون میده استفاده های خیلی بیشتری میکنید و با آدم مهمتری بعد از اون چند سال تبدیل میشید. و دوم هم این که به درس خوندن قانع نباشید، چه این که کتاب های خارج از درس بخونید، حالا هر نوع کتابی که بهش علاقه دارید و چه داستانی باشه چه فیلدهای مختلف باشه و چه اینکه فعالیت‌های جدا از درس خوندن بکنید، وارد تشکیلات بشید یا وارد انجمن‌های علمی بشید یا وارد فعالیت‌های صنفی بشید، هر نوع فعالیتی که احساس می‌کنید علاقه بهش دارید و می‌تونه توانایی‌هاتون رو زیاد بکنه. یعنی از دانشگاه حتی اگر مجبورید برید قانع به صرفا درس خوندن نباشید. شاید آدم‌هایی که فقط تو دانشگاه درس می‌خونن آدم‌های متخصص و نخبه‌ای بشن، ولی اون آدم‌ها آدم‌های تک‌بعدی هستن و فقط مثلا توی فلان مسئله فلان فیلد از فلان رشته خیلی نخبه‌اند. ولی شاید اون آدم اصلا نتونه خوب حرف بزنه، نتونه با بقیه ارتباط برقرار بکنه. شما میتونید هم اون نخبه بشید هم کسی بشید که توانایی‌های زیادتر و بهتری داشته باشه. پس زود قانع نشید.
و اینکه یه سری دوره‌ها و سمینارها هم تو دانشگاه برگزار میشه به صورت رایگان، مثل شما به حاضر که برای شما خب تقریبا میشه گفت یک قدم اولی بوده برای اینکه امروز اینجا هستید، رفتید شرکت، یعنی میتونستم شرکت نکنید برید خونه. یا حالا دوره‌های کوتاه مدتی که تو دانشگاه به خاطر اینکه حالا دانشگاه هست ارزان‌تر برگزار میشه. هم خود من شاید خیلی از چیزهایی که یاد گرفتم در آینده به عنوان رزومه کاریش استفاده کردم، کار کردم، همون چیزایی بود تو دانشگاه ها برگزار میشد، میرفتم شرکت میکردم، حتی دانشگاه دیگه من میرفتم و شرکت میکردم. این هم خیلی خوبه چون بعضی دانشجوها میگن ما درس اومدیم دانشگاه که درس بخونیم، ولی چیز جانبی رو نمیره، اتفاقا جانبی همون است که
همونه که به تو کمک میکنه که آدم موثرتری بشی. اینم جزو همون آپشنای دانشگاه است دیگه. یعنی از هر چی که دانشگاه به تو میده سعی کن استفاده بکنی،
چون مدرسش خارج از دانشگاه اومده دیگه، استاد اون دانشگاه نیست و باقی استادای شما فرق داره. یه نفر از بیرون اومده مثلا میخواد به شما اکسل یاد بده و اون اکسل شاید بتونه بعدها توانمندی شما رو مثلا تو انجام سری پروژه ها بیشتر بکنه و اصلا شما رو وارد تیم هایی بکنه که خیلی علاقمندید که عضوی از اون تیم باشید.
یه نکته خیلی مهم دیگه هم این که برای خودتون زندگی نکنید. شما شاید بگید مثلا من میخوام آدم شادی باشم، من خودم موفقی باشم، من میخوام مثلا آدم ثروتمندی باشم، ولی اون شادی، اون موفقیت و اون ثروت زمانی واقعا به شما حس خوبی میده که ببینید داره یه دردی از چند نفر دیگه دوا میکنه، یکی از مشکلاتی که الان وجود داره رو برطرف میکنه یا حداقل دارید براش تلاش میکنید. فقط به خودتون نگاه نکنید و اینکه برای دیگران زندگی بکنید و به خاطر یک هدف بالاتری از آسایش و آرامش خودتون زندگی بکنید، حتما زندگی با ارزشتر، اثرگذارتر و بهتری خواهید داشت، حتی تو حس و حال شخصی.
این راستی اینو نپرسیدم، اگر که بخوان با شما در ارتباط باشن یا سوالی ازتون بپرسن بهترین راه چیه؟
اسمم رو که تو گوگل بزنن هم صفحه ویرگولم میاد هم صفحه اینستاگرامم میاد. البته خب اینستا رو بیشتر چک میکنم، اونجا اگر که کسی پیام بده هم جواب میدم هم که سریع تره.
خیلی ممنون ازتون. به نظر من خیلی این پادکست میتونه برای اونایی که حالا از درس خوندن لذت نمیبرن، بین دوراهی موندن توی اون رشته یا تغییر رشته قرار گرفتن و حالا افرادی که خانوم هستن و احساس میکنن که نمیتونن فعالیت اجرایی داشته باشن، میتونه مفید باشه، میتونه الهام بخش باشه. اگر شما دارین فایل صوت رو گوش میدید و افراد اینطوری رو میشناسید، حتما این فایل رو براشون ارسال بکنید. شاید یه تغییر بزرگ توی زندگیشون اتفاق بیفته و اون آدم تاثیرگذار شما باشید. خانم موسی خیلی ممنون از اینکه اومدید و صحبت کردیم با هم دیگه. قطعا این یکی از همون اثرگذاری های اجتماعیه که شما دغدغه‌ش رو همیشه داشتید. ممنون از اینکه گوش دادید دوستان. شاد، موفق و کتابخوان باشید.
merta.ir رسانه آموزشی کتابخوانی و رشد فردی.